صفحه 45. من بارها با سیسیل درباره مشکل سن زیادش صحبت کردم. همان راه حل قدیمی را به کار می بردم. یعنی می گفتم سن تو را احساس درونیت تعیین می کند. ولی متوجه می شدم که هیچ کاری از پیش نمی برم. زیرا تقریبا همیشه پاسخ مشابهی می شنیدم. احساس پیری می کنم. سرانجام راهی یافتم که نتیجه داد. یک روز در پایان یکی از جلسات آموزش آن را روی سیسیل آزمودم. گفتم سیسیل، به نظر تو انسان از چه سنی وارد مرحله کارایی می شود؟ او چند ثانیه ای فکر کرد و پاسخ داد، فکر می کنم از 20 سالگی. گفتم خب حالا بگو دوره سازندگی او کی تمام می شود؟ او پاسخ داد، خب اگر خوب مانده باشد و به کارش هم علاقه‌مند باشد، باید بتواند تا حدود 70 سالگی کار کند. گفتم بسیار خوب، بیشتر آدم ها بعد از آنکه به 70 سالگی هم می رسند هنوز کارایی دارند، ولی اجازه بده چیزی را که الان گفتی معیار قرار دهیم، یعنی سالهای کارایی یک انسان را از 20 تا 70 سالگی فرض کنیم که مدت زمانی حدود 50 سال یا نیم قرن است. سپس گفتم سیسیل، تو 40 سال داری، چند سال از زندگی سازنده ات را پشت سر گذاشته ای؟ پاسخ داد 20 سال. و چقدر مانده؟ گفت 30 سال. پس با این حساب هنوز به نیمه راه هم نرسیده ای و فقط از 40% سالهای سازنده ات استفاده کرده ای. به سیسیل نگاه کردم، به نظرم نکته را گرفته بود. پس از آن مسئله سنش را کاملا فراموش کرد. او بالاخره متوجه شد که هنوز سالهای بسیاری را برای استفاده از فرصتهای خوب پیش رو دارد. او از اعتقاد دیگر پیر شده ام به هنوز جوانم بازگشت. او اکنون می داند که سن و سال ما انسانها چندان اهمیتی ندارد، بلکه این نگرش ماست که از سن یک موهبت یا یک مصیبت می سازد. با درمان عضو تراشی های سن، فرصت هایی را که فکر می کردید برای همیشه از شما گرفته شده است به دست آورید. یکی از خیشاوندانم سالها به انجام کارهای گوناگون سرگرم بود، از جمله فروشندگی، کار آزاد و کار در بانک، اما هیچ وقت درست نفهمید که چه کاری را بیشتر دوست دارد. سرانجام به این نتیجه رسید که به شغل کشیشی بیش از هر کار دیگر علاقه‌مند است، اما هنگامی که آن را به طور جدی بررسی کرد متوجه شد که کمی دیر به این فکر افتاده است. حق هم داشت، آخر 45 سالش بود، 3 بچه کوچک داشت و مقدار کمی پول. اما خوشبختانه تمام جرأت و نیروی خود را به یاری طلبید و به خودش گفت 45 سال یا بیشتر، من باید کشیش بشوم. با خروارها ایمان و اندکی چیزهای دیگر در یک دوره آموزش کشیشی در ویسکانسن نام نویسی کرد. 5 سال بعد به مقام کشیشی منصوب شد و با شماری از پیروان خوب در ایلینویز سکونت کرد. با این تفاصیل آیا او پیر است؟ البته که نه. هنوز 20 سال دیگر از زندگی سازنده اش را پیش رو دارد. از زمانی که با یکدیگر گفتگو می کردیم مدت زیادی نمی گذرد. او به من گفت می دانی اگر آن تصمیم را در همان 45 سالگی نگرفته بودم، کارم برای بقیه عمر فقط پیرتر شدن و نحسی کردن بود. الان احساس می کنم که هر لحظه عمرم را مانند 25 سال پیش می گذرانم. تا حدودی هم راست می گفت، یا لااقل از ظاهرش اینطور پیدا بود. هنگامی که از عضو تراشی های مربوط به سن رهایی می یابید، احساسات جوانی خود را هم به تبع آن باز می یابید. زمانی که بر ترس خود از محدودیت های سن غالب شدید، همراه با موفقیت طول عمر را نیز به زندگی خود می بخشید. یکی از همکاران سابقم در دانشگاه دیدگاه جالبی درباره چگونگی غلبه بر عضو تراشی سن ارائه می دهد. او که در 20 و چند سالگی از دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شده بود، پس از 30 سال کار واسطه‌گری نسبتاً موفق به این نتیجه رسید که می خواهد استاد کالج شود. همه دوستانش سعی کردند او را به نوعی منصرف کنند، زیرا معتقد بودند که خودش را در زیر فشار درس ها خورد خواهد کرد. ولی جیم تصمیم گرفته بود هر طور شده به هدفش برسد. بنابراین در سن 51 سالگی در دانشگاه ایلینویز ثبت نام کرد و در 55 سالگی مدرکش را گرفت. او در حال حاضر رئیس دپارتمان اقتصاد در یک کالج معتبر هنرهای زیباست. بسیارم خوشحال است. با خنده می گوید تا تقریبا یک سوم از سالهای خوبم هنوز مانده است. احساس پیری بسیار یأس‌آور است. نگذارید سد راهتان شود. چه وقت میگوییم که یک نفر جوان است؟ انواع بهانه های هنوز جوان هستم نیز می توانند به انسان لطمه وارد کنند. حدود یک سال پیش جوان 23 ساله ای به نام جری به دلیل مشکلی به من مراجعه کرد. جری مرد جوان و کاملی بود. در دوره خدمت چترباز بود و بعد وارد کالج شده بود. در کنار درس خواندن همسر و فرزندش را با فروشندگی برای یک شرکت بزرگ تبدیل و ذخیره سازی کالا اداره می کرد. ظاهراً به خوبی از عهده هر دو کار برآمده بود. با وجود این نگران به نظر می رسید. او می گفت: دکتر شوارتز، مشکلی برایم پیش آمده. شرکت می خواهد مرا مدیر فروش کند. با این کار فعالیت 8 فروشنده تحت سرپرستی من در می آید. گفتم: تبریک می گویم، خبر خوبی است. پس چرا نگران هستی؟ پاسخ داد: آخر همه آن 8 نفری که باید بر کارشان نظارت کنم 7 تا 21 سال بزرگتر از من هستند. به نظر شما باید چه کار کنم؟ می توانم از عهده کار برایم؟ گفتم: جری، مدیر کل شرکت ظاهراً به این نتیجه رسیده است که سن لازم را برای احراز چنین سمتی داری. در غیر این صورت این کار را به تو پیشنهاد نمی کرد. فقط 3 نکته‌ای که می گویم به یاد داشته باش تا همه چیز به خوبی پیش رود. اول، به سنت توجه نکن. در کار مزرعه، یک پسر وقتی ثابت کند که می تواند کار یک مرد را انجام دهد، تبدیل به یک مرد می شود. تعداد سالهای عمر او هیچ ربطی به کارش ندارد و این درباره تو نیز صدق می کند. تو هم هنگامی که ثابت کنی به خوبی از عهده کار یک مدیر فروش برمی آیی، در اصل ثابت کرده ای سن لازم را برای آن کار داری. دوم، از موفقیت جدید خودت سوء استفاده نکن. به فروشنده ها احترام بگذار. از آنها نظر بخواه. کاری کن که فکر کنند برای کاپیتان تیمشان کار می کنند، نه برای یک دیکتاتور. این کارها را انجام بده تا در جهت اهداف تو کار کنند، نه بر ضدت. سوم، به کار با زیر دستان مسن‌تر از خودت عادت کن. در همه زمینه ها رهبران پس از مدتی متوجه می شوند که از بیشتر افراد تحت رهبری خود کم سن‌تر هستند. در سالهای بعد زمانی که فرصتهای استثنائی تری دست می دهد، دانستن این مطلب کمک فراوانی به تو خواهد کرد. و به یاد داشته باش جری، سن تو یک نقطه ضعف نیست، مگر آنکه خودت از آن یک نقطه ضعف بسازی. امروز جری کاروبارش خوب است. حرفه حمل و نقل را بسیار دوست دارد و در حال حاضر طرح ایجاد شرکت خودش را در طی چند سال آینده در سر می پروراند. فقط تصورات یک جوان می تواند از جوانی یک نقطه ضعف بسازد. اغلب می شنوید که در مشاغل خاصی بلوغ جسمی کافی مورد نظر است، خصوصا در شغل‌های مانند فروش اوراق بهادار یا بیمه نامه‌ها. این که برای جلب اعتماد یک سرمایه گذار حتما باید مویتان خاکستری باشد یا اصلا مو نداشته باشید استنباط غلطی است. آنچه واقعا مطرح است میزان تسلط شما به کارتان است. اگر کارتان را به خوبی بدانید و با مردم راه بیایید، باید گفت که بلوغ لازم را برای اداره کار دارا هستید. سن ربطی به توانایی ندارد، مگر آنکه خودتان را متقاعد کرده باشید که فقط گذر سالها میتواند از شما انسانی توانا و با اعتبار بسازد. بسیاری از جوانان تصور میکنند که جوانی آنها مانعی بر سر راه پیشرفتشان است. البته تعجبی ندارد اگر مشتی افراد درمانده، مستصل یا در شرف اخراج بخواهند با استفاده از بهانه سن یا هر دلیل دیگر راه پیشرفت شما را سد کنند. ولی اشخاصی که در شغل خود موقعیت بسیار مستحکمی دارند چون این کاری نمی کنند. آنها مسئولیت را به اندازه‌ای که بتوانید بر دوش بکشید به شما می دهند. اگر نشان بدهید که توانایی های لازم را دارید و نگرشتان مثبت است، جوانی شما یک مزیت به حساب خواهد آمد. به اختصار راه حل‌های عذرتراشی سن به قرار زیر است. 1. به سن کنونی خود خوشبینانه نظر کنید. به خود بگویید هنوز جوان هستم، نه آنکه دیگر پیر شده ام. در پی افق‌های جدید باشید و سرزندگی و شور جوانی را در خود به وجود آورید. 2. حساب کنید که برای سازندگی و فعالیت هنوز چه مقدار فرصت باقی است. به یاد داشته باشید که افراد 30 ساله هنوز 80% از زندگی فعالشان را پیش رو دارند و 50 ساله ها هنوز 40%. یا بهترین 40% عمرشان را برای استفاده از فرصتها در اختیار دارند. زندگی در عمل طولانی تر از آن است که بیشتر مردم تصور می کنند. 3. فرصتهای آینده را به انجام کارهایی که واقعا می خواهید انجام بدهید اختصاص دهید. هنگامی دیر است که اجازه دهید ذهنتان منفی بافی کند و فکر کند که دیگر دیر شده است. فکر نکنید باید سالها قبل شروع می کردم. این اندیشه مخرب است. در عوض فکر کنید می خواهم الان شروع کنم. بهترین سالهای من پس از این است. این طرز تفکر مختص انسانهای موفق است. 4. آخر مورد من فرق دارد. بدشانسی ولم نمی کند. اخیراً صحبتهای یک مهندس امور ترافیک را درباره ایمنی بزرگراه‌ها می شنیدم. او خاطر نشان ساخت که هر سال بیش از 40,000 نفر در تصادفات رانندگی کشته می شوند. نکته اصلی بحث او آن بود که چیزی به نام تصادف به معنای واقعی کلام وجود ندارد. آنچه اصطلاحاً تصادف نام گرفته است، در حقیقت نتیجه بروز یک اشکال انسانی یا فنی یا آمیزه هر دوست. چیزی که این متخصص ترافیک می گفت همان چیزی بود که دانایان در طی قرنها گفتند، هر چیز علتی دارد. چیزی بی دلیل رخ نمی دهد. حتی میزان دما و رطوبت هر روز نیز به هیچ وجه تصادفی نبوده، بلکه به شرایط خاصی وابسته است. حال چگونه باور کنیم که امور انسان‌ها از این قانون مستثناست؟ با وجود این کمتر روزی است که نشنوید آدمی مشکل خود را به بد اقبالی و موفقیت دیگری را به خوش اقبالی نسبت نداده باشد. اجازه دهید نشان بدهم که چگونه مردم تسلیم عذر تراشی‌های بدشانسی می‌شوند. چند وقت پیش با 3 مدیر جوان نهار می‌خوردم. آن روز موضوع صحبت آنها جورج بود، شخصی که روز قبل برای احراز پست بالایی از میان جمع آنها انتخاب شده بود. بحث بر سر آن بود که چرا جورج انتخاب شده بود. این 3 آدم هر علتی را که به ذهنشان می‌رسید مطرح کردند. شانس، قرعه، چاپلوسی، زن جورج که همیشه تملق رئیس او را می‌گفت و خلاصه همه چیز به غیر از حقیقت. واقعیت آن بود که جورج فقط واجد صلاحیت بیشتری بود، کارش را بهتر انجام می‌داد، پرکارتر بود و شخصیت مؤثرتری داشت. در ضمن متوجه شدم که کارمندان پایین رتبه شرکت مدت‌ها درباره اینکه کدام یک از این 4 نفر ترفیع می‌گیرد صحبت کرده بودند. 3 دوست سرخورده من باید می‌فهمیدند که مدیران کل مدیران ارشد را با قرعه کشیدن از داخل کلاه انتخاب نمی‌کنند. چندی پیش با مدیر فروش یک شرکت تولید ابزار ماشین درباره بهانه‌گیری بدشانسی و خطرات آن صحبت می‌کردم. این موضوع او را به هیجان آورد و درباره تجربه شخصی خودش در برخورد با مسئله شروع به صحبت کرد. او گفت: تا حالا نشنیده بودم چنین اسمی داشته باشد، ولی این یکی از مشکل‌ترین مسائلی است که یک مدیر فروش باید با آن دست و پنجه نرم کند. همین دیروز شاهد کامل صحبت‌های شما را در شرکت دیدم. دیروز بعد از ظهر حدود ساعت 4 یکی از فروشنده‌ها با یک سفارش 112,000 دلاری برای لوازم ماشین از راه رسید. یکی دیگر از فروشنده‌ها که آدم کم ظرفیتی است و همیشه دردسر درست می‌کند، همان وقت توی دفتر بود. همانطور که خبرهای خوش را از جان می‌شنید، با کمی حسادت به او گفت: تبریک می‌گویم جان، دوباره شانس آوردی. مسئله‌ای که فروشنده بیچاره قبول نمی‌کرد آن بود که شانس ربطی به سفارش بزرگی که جان گرفته بود نداشت. جان ماه‌ها روی آن مشتری کار کرده بود. بارها و بارها با نیم دوجین آدم‌هایی که آنجا بودند صحبت کرده بود. شب‌ها تا دیر وقت بیدار می‌ماند و محاسبه می‌کرد که دقیقاً چه چیزی برایشان مناسب‌تر است. بعد مهندس‌هایمان را ساعت‌ها می‌نشاند که طرح‌های اولیه دستگاه‌ها را بکشند. جان به چیزی به نام شانس متکی نبود، مگر آنکه بخواهیم نام دقت و حوصله ای را که در طرح‌ریزی و اجرای کارها صرف می شود شانس بگذاریم. فرض کنید در تغییر کادر مدیریت کمپانی جنرال موتورز شانس مورد استفاده قرار گیرد. اگر شانس تعیین می کرد چه کسی چه کار کند و چه کسی کجا برود، شیرازه تمام کارها در کشور از هم می گسست. برای لحظه‌ای تصور کنید که تجدید سازمان کمپانی جنرال موتورز کاملاً بر مبنای شانس باشد. برای این کار نام همه کارمندان را در بشکه‌ای می‌ریختند. اولین اسمی که در می آمد رئیس می شد، دومین اسم مدیر عامل و همینطور تا پایین. احمقانه نیست؟ خب این همان کاریست که شانس می کند. در تمام حرفه ها، مدیریت بازرگانی، فروش، حقوق، مهندسی، بازیگری و غیره، افراد به دلیل نگرش های متعالی و استفاده از بیشترین میزان هوش در انجام کارهای دشوار توانستند رتبه خود را ارتقا دهند. با دو روش بر بهانه های فقدان شانس غلبه کنید. الف، قانون علت و معلول را بپذیرید. یک بار دیگر نگاه کنید به آنچه در ظاهر شانس خوب افراد نامیده می شوند. چیزی به نام شانس پیدا نخواهید کرد، بلکه تنها آمادگی، طرح ریزی و تفکر موفقیت زارا در مقدمه خوش اقبالی خواهید یافت. نگاه دوباره‌ای بیاندازید به چیزی که در ظاهر شانس بد یک نفر خوانده می شود. اگر دقت کنید، علل ویژه و مشخصی را کشف خواهید کرد. انسان‌های موفق در برخورد با موانع به نتایج سازنده‌ای می‌رسند و به یاری آنها از موانع می‌گذرند. اما افراد متوسط و ناموفق توان این را ندارند که از شکست‌های خود درس عبرت بگیرند. ب. خیال بافی نکنید. ماهیچه‌های ذهن خود را با رویای یک راه بی‌دردسر برای به چنگ آوردن پیروزی خسته نکنید. هیچ کس به سادگی و از طریق شانس به موفقیت نمی رسد. موفقیت از طریق رعایت ضوابط و تسلط بر اصولی که آن را تضمین می کنند حاصل می شود. برای به دست آوردن ترفیع در کار، موفقیت و سایر موهبت‌های زندگی روی شانس حساب نکنید. دادن چنین امتیازهایی در ردیف وظایف شانس نیست. در عوض بر تقویت قابلیت هایی که موجب موفقیت شما می شود تمرکز کنید. بخش سوم، صفحه 53. به خود اطمینان کنید و ترس را از میان ببرید. هنگامی که از دوستان خود می شنوید این فقط زاییده تخیلات خودت است، نگران نباش، چیزی وجود ندارد که از آن بترسی، در خوشنیتی آنها شک نکنید. با وجود این خود شما بهتر می دانید که این قبیل مسکنهای ضد ترس هرگز کاری نبوده اند. چون این عبارات و جملات آرام بخشی می توانند برای چند دقیقه یا حتی چند ساعت ترس شما را تسکین دهند. اما درمان از طریق القای این فقط زاییده تخیلات خودت است، در واقع نه ایجاد اطمینان می کند و نه ترس را از بین می برد. بله، ترس واقعیت دارد و ما مجبور هستیم برای به زانو درآوردن آن ابتدا وجودش را بپذیریم و بعد بشناسیم. بسیاری از ترس‌های عصر ما منشأ روانی دارند. نگرانی، تنش، دست پاچگی و سردرگمی همه و همه از تخیلات منفی و به بیراه رفتن نشأت می‌گیرند. اما فقط با دانستن زمینه‌های رشد ترس نمی‌توان آن را درمان کرد. اگر پزشکی دریابد که بخشی از بدن شما دچار عفونت شده است، کار را در آن مرحله متوقف نمی کند، بلکه درمان را تا از میان بردن آن عفونت ادامه می دهد. شیوه متحجر این فقط زاییده تخیلات خودت است، فرض را بر آن می گیرد که ترس وجود خارجی ندارد، در حالی که ترس واقعیت دارد. ترس دشمن شماره یک موفقیت است. ترس اجازه نمی دهد مردم از فرصتهایی که به آنها رو آورده است استفاده کنند. ترس انرژی و کارایی را تحلیل می برد. انسانها را عملاً بیمار می کند و عمر را کوتاه می کند. ترس می تواند به محض حرف زدن دهانتان را ببندد. ترس، عدم اطمینان و فقدان اعتماد به نفس می تواند علت نابسامانی اقتصادی بسیاری از انسانها باشد. و توجیه کننده این مسئله که میلیون ها نفر از مردم کمتر شاهد موفقیت را در آغوش گرفته و از امکانات زندگی خیش بهره نمی گیرند. ترس یک نیروی ویرانگر است. به هر شکلی که تصور کنید، ترس می تواند انسان را از کامروایی در زندگی باز دارد. ترس به هر شکل و میزانی که باشد نوعی عفونت روانی است. همان گونه که یک عفونت جسمی را به یاری شیوه های درمانی شناخته شده و موفق مداوا می کنیم، یک عفونت ذهنی را هم می توانیم درمان کنیم. پس در آغاز توجه خود را به این اصل معطوف می کنیم که اعتماد به نفس تماماً اکتسابی است. به این معنا که هیچ کس با اعتماد به نفس از مادر زاده نمی شود. آن دسته از آشنایان شما که با گردنهای افراخته و نگاههای مصمم چهره های شاخص اجتماعات هستند بر نگرانی چیره شده اند. آنها در همه جا و همه وقت با راحتی و بدون دغدغه ظاهر می شوند، زیرا تنها با همت خیش است که آن اطمینان خاطر را ذره ذره اندوختند. شما هم می توانید. این بخش راه را به شما نشان می دهد. در جنگ جهانی دوم، نیروی دریایی می خواست اطمینان پیدا کند که تمام سربازان تازه وارد به خدمت شنا می دانند و یا آن را آموزش دیده اند. هدف هم البته آن بود که در مواقع لزوم جان خود را در دریا نجات دهند. آن دسته از ملوانانی که شنا نمی دانستند به دوره آموزش شنا فرستاده شدند. من شاهد چند جلسه تمرین آنها بودم. دیدن مردان سالم و جوانی که از آب وحشت داشتند خالی از تفریح نبود. به یاد دارم در یکی از تمرینات ملوانان مورد نظر باید از روی یک تخت پرش در آبی به عمق 2.5 متر یا بیشتر که در آن عده‌ای شناگر خیره منتظر آنها بودند جفت پا بپرند. چون این صحنه‌هایی در ظاهر بامزه ولی در حقیقت بسیار رقت انگیز بود. ترسی که اکثر این مردان جوان از خود نشان می‌دادند حقیقی بود. با این حال همه آنچه بین آنها و چیرگی بر ترس وجود داشت پریدن در داخل آب زیر پایشان بود. در بسیاری از موارد آن مردان جوان را دفعتاً از روی تخت هول می دادند. نتیجه دلخواه چیرگی بر ترس آنان بود. این تجربه که بسیاری از ملوانان قدیم با آن آشنا هستند یک نکته بارز دارد. اقدام ترس را برطرف می سازد و بلا تکلیفی و تعلل به ترس میدان می دهد. این جمله را در کتابچه راهنمای موفقیت خود یادداشت کنید. اقدام ترس را از بین می‌برد. اقدام به راستی ترس را از بین می‌برد. چند ماه قبل مدیر بسیار آشفته‌ای که 30 و چند سال بیشتر نداشت به من مراجعه کرد. شغل او به عنوان مسئول خرید یک فروشگاه بزرگ چند قسمتی نسبتاً پرمسئولیت بود. او با نگرانی می‌گفت: می ترسم کارم را از دست بدهم. احساس می کنم که روزهای آخرم است. پرسیدم چرا؟ خب از همه طرف بد آورده ام. از سال گذشته ارقام فروش در بخش من از 7% بالاتر نیامده است و این جالب نیست و مخصوصا از زمانی که فروش کلی فروشگاه به بالاتر از 6% رسیده است. هیچ یک از تصمیماتی که اخیراً گرفته ام عاقلانه نبوده است. مدیر فروش هم چند بار به من تذکر داده است که همگام با پیشرفت شرکت جلو نمی روم. او ادامه داد: هیچ وقت تا این حد احساس بیچارگی نکرده بودم. رشته کار از دستم در رفته و این کاملاً مشخص است. دستیارم این را احساس می کند. فروشنده ها هم این را می بینند. سایر مدیرها هم بیشک از عدم کارایی من آگاه شده اند. حتی در یکی از نشست‌های مدیران خرید، یکی از آنها پیشنهاد کرد که بخشی از کار مرا به او واگذار کنند تا به گفته خودش درآمد فروشگاه بیشتر شود. احساس می‌کنم دارم غرق می‌شوم و این در حالی است که عده‌ای تماشاگر دور و برم ایستاده‌اند تا ناپدید شدن مرا ببینند. سخنان او در توصیف بدبیاریش به درازا کشید. صحبتش را قطع کردم و پرسیدم: بالاخره می‌خواهی چه کار کنی؟ برای رفع مشکلت چه تصمیمی گرفته‌ای؟ او پاسخ داد: فکر می‌کنم کار چندانی از دستم بر نمی‌آید، غیر از آنکه امیدوار باشم وضع کمی بهتر شود. در برابر این پاسخ گفتم: خودمانیم، امید تنها کافی است. مکث کردم و بدون آنکه به او مهلتی برای جواب بدهم، پرسش دیگری مطرح کردم: چرا کاری انجام نمی‌دهی که امیدواریت را معقول‌تر جلوه دهد؟ او گفت: یعنی چه کنم؟ خب دو نوع عمل وجود دارد که به نظرم مناسب کار توست. اول اینکه از امروز بعد از ظهر شروع کن به بالا بردن ارقام فروش. باید این مسئله را بپذیریم که دلیلی برای افت فروش تو وجود دارد. آن دلیل را پیدا کن. شاید با یک فروش استثنایی بتوانی اجناس مانده ات را آب کنی و به جای آن جنس های نو بخری. شاید بهتر باشد دکور ویترین هایت را هر از چند گاه عوض کنی. شاید فروشنده هایت روحیه کار ندارند. من دقیقا نمیتوانم مشخص کنم که چه عاملی میزان فروش تو را بالا میبرد، ولی حتما علت خاصی برای افت فروش وجود دارد. یک گفتگوی خصوصی با مدیر فروشگاه همکار عاقلانه است. امکان دارد در آستانه اخراج شدن باشی، اما وقتی مسئله را با خودش مطرح کنی و از او راهنمایی بخواهی، طبعا فرصت بیشتری برای حل قضیه به تو خواهد داد. تا زمانی که مدیریت فروشگاه احساس می‌کند که خودت خواهی توانست برای مسئله راه حلی پیدا کنی، دست نگاه می‌دارد، زیرا برایشان خیلی گران تمام می‌شود که شخص دیگری را جایگزین تو کنند. و ادامه دادم: پس ماموران جدیدت را راه بینداز، بگذار آدم‌های دور و برت بفهمند که هنوز زنده‌ای. برقی در چشمانش درخشید، پرسید: شما گفتید من می‌توانم به دو شکل عمل کنم، دومین شکل چیست؟ کار دیگر که میتوانی اسم آن را سیاست تضمینی بگذاری، آن است که به دو سه نفر از صمیمی‌ترین همکارانت اطلاع بدهی که دنبال کار مشابه و البته بهتری هستی. گمان نمی‌کنم بعد از آنکه اقدامات مثبتی برای بالا بردن ارقام فروش انجام دهی، همچنان احتمال اخراج شدنت وجود داشته باشد، اما فعلا بهتر است یکی دو پیشنهاد از جاهای دیگر داشته باشی. به خاطر داشته باش که یک فرد شاغل 10 برابر راحت‌تر از یک فرد بیکار کار پیدا می‌کند. 2 روز قبل همین مدیر با من تماس گرفت. بعد از گفتگو با شما حسابی شروع به کار کردم. در برنامه‌هایم تغییراتی دادم، ولی بیشتر از همه روی فروشنده‌هایم کار کردم. قبلاً جلسات فروش را هفته 1 بار تشکیل می‌دادم، ولی در حال حاضر هر روز صبح جلسه می‌گذارم. فروشنده‌هایم جداً به کارشان علاقه‌مند شده‌اند. گمان می‌کنم وقتی روحیه تازه‌ای در من دیدند، خودشان هم تلاش بیشتری برای پیشبرد کار به خرج دادند. انگار همه‌شان منتظر بودند که دوباره کارها را به جریان بیندازم. کارها خیلی رو به راه است. فروش هفته پیشمان از فروش سال قبلمان بیشتر شده و از معدل فروش فروشگاه هم بالاتر رفته است. او گفت: راستی می‌خواهم خبر خوش دیگری هم بدهم. از روزی که با هم گفتگو کردیم 2 پیشنهاد کار هم داشتم. طبیعتاً از بابت آنها هم خوشحالم، ولی چون اوضاع بر وفق مراد است آنها را رد کردم. هنگامی که با مشکلات بزرگ روبرو می شویم، نباید آنقدر درنگ کنیم که فرصت از دست برود. تا زمانی که دست به اقدام نبرده ایم، امید یافتن راه حل در تیرگی پنهان می ماند. امید داشتن خود یک شروع است، ولی برای به چنگ آوردن پیروزی باید امید با عمل همراه گردد. از قانون اقدام کردن استفاده کنید. در برابر ترس‌های بزرگ و یا کوچک محکم بایستید و دنبال راه حل بگردید. از خود بپرسید برای نابودی ترس خود چه کاری باید انجام دهم؟ ترس خود را مهار کنید. آنگاه دست به عمل مناسب بزنید. در زیر مثال‌هایی از ترس‌های متفاوت و چند راه حل عملی برای مقابله با آنها آمده است. 1. خجالت کشیدن به خاطر قیافه. به خودتان برسید. به یک آرایشگاه خوب بروید. کفش‌هایتان را برق بیاندازید. سعی کنید لباس‌هایتان همیشه تمیز و اتو کرده باشد. در مجموع سر و وضعتان را بهتر کنید. این کار بدون لباس‌های گران قیمت هم امکان پذیر است. 2. ترس به خاطر از دست دادن مشتریان مهم. تلاش خود را برای ارائه خدمات بیشتر و بهتر 2 برابر کنید. آنچه را که باعث سلب اعتماد مشتری می شود از بین ببرید. 3. ترس از مردود شدن. به جای آنکه وقت خود را صرف نگرانی کنید، درس بخوانید. 4. ترس از چیزهایی که در حیطه اختیار و کنترل شما نیستند. توجه خود را به امور دیگر معطوف کنید. بروید سراغ باغچه‌تان و علف‌های هرز را بیرون بکشید. با بچه‌هایتان بازی کنید. به سینما بروید. 5. ترس از آسیب‌های جسمانی در اثر عواملی که مطلقاً خارج از کنترل شما هستند، مثل گردباد یا زلزله یا سوانح هوایی. توجه خود را به تسکین دادن ترس و اضطراب دیگران معطوف کنید. دعا بخوانید. 6. ترس از اینکه دیگران درباره شما چه فکر می‌کنند یا در فلان مورد چه خواهند گفت. از درستی کارهایی که قصد انجام آن را دارید مطمئن شوید، سپس آنها را انجام دهید. تا به حال هیچ کس کار ارزشمندی را بدون زیر سوال رفتن انجام نداده است. 7. ترس از سرمایه‌گذاری یا خرید منزل. همه جوانب را بررسی کنید و بعد تصمیم بگیرید، سپس قاطعانه آن را به انجام برسانید. به قضاوت‌های خود اعتماد کنید. 8. ترس از مردم. سعی کنید درک درستی از مردم پیدا کنید. به خاطر داشته باشید که دیگران نیز هر یک انسانی هستند درست مانند خود شما. از این دستورالعمل دو مرحله‌ای برای کسب اعتماد و برطرف کردن ترس خود استفاده کنید. الف، ترس خود را مهار کنید. به چهار میخش بکشید. دقیقاً مشخص کنید که از چه چیز هراس دارید. ب، سپس دست به عمل بزنید. برای هر نوع ترس راه حلی وجود دارد. به یاد داشته باشید که دست روی دست گذاشتن فقط ترس را بزرگتر و هراس انگیزتر می کند. سریع اقدام کنید. مصمم باشید. عدم اعتماد به نفس در بیشتر موارد